که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. طاعت و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. بهترین ها در این ایام با برکت مهمانی ماه خدا نصیب هممون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت آقای حسینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جام جم برنامه رو میبینن. امیدواریم طاعات و عباداتشون قبول درگاه الهی باشه.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال همه دوستان خوب باشه تو این روزها و شبهای پر نور. انشاءالله ما رو از دعای خیر خودشون بی بهره و بی نصیب نگذارن. ما هم انشاءالله دعاشون میکنیم. همونطور که میتونید در جلسات گذشته با حاجی حسینی صحبت کردیم و قرار شد که در ایام ماه مبارک رمضان از احکام برای ما بگن و یک مجموعه کاملی رو از احکامی که معمولاً به اونها نیاز داریم و مورد نیاز ماست مطلع بشیم. ما خدمت شما هستیم و میدونم خیلی ها منتظرن که بحث امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم بنا شد به شماره بگیم که دو تا مسئله از مسائل روزه رو گفته بودیم، سومین مسئله از احکام روزه. ببینید که از شرایط واجب شدن روزه این است که روزه برای انسان ضرر نداشته باشه. اگر کسی روزه برای ضرر داره، روزه براش واجب نیست. حالا اینکه ضرر داره، فرمودن دو حالت داره. یه وقت ما یقین داریم روزه برای ما ضرر داره، و حتما نباید بگیریم. یقین داریم روزه برای ما ضرر داره، اینکه جای تعارف نیست. کسی میگه من نمیتونم، من دیدم بعضی هستن میگه آقا روزه ضرر داره ولی دلم نمیاد. این دلم نمیاد، یقین داشته باشن این عبادت نیست، این طاعت نیست، بلکه معصیته. برای اینکه ضرر داره، حق نداره به خودش ضرر وارد بکنه. و اگر یه وقتی هم خوب شد، اینا رو حساب نکنه بابت روزایی که گرفته. خیلی مهمه.
بله.
اگر کسی پزشک بهش گفته آقا امسال روزه قطعا حتما برای شما ضرر داره، اگر امسال میخواد بگیره بگیره، ولی یه جا بنویسه چند تا گرفت که بعدا اینا رو قضا کنه. اینا که به درد نمیخوره، این روزا فایده
روزه نبوده.
اصلا
در
روزه نبود،
فقط گرسنگی
اصلا
در
روزه نبود،
فقط گرسنگی و تشنگی بوده.
تشنگی عبادت نیست، طاعت نیست، گناهشون ضرر زده و یه جام بنویسی بعدن قضا کن. خب یه وقت یقین داره ضرر داره، یه وقت یقین نداره، شک داره، 50-50. ببینید تعبیری که علما فرمودن که خوف داره، نگرانه. یه تعبیر روشن‌تر گفتن احتمال عقلایی میده که روزه برای ضرر داشته باشه. یقین نداره ها، 100% نیست، مطمئن نیست، ولی شک داره، 50-50. یه احتمال عقلایی، یعنی نگرانی این هست، به تعبیر فقها خوف داره، نگرانی داره، ولی شکی ها، بازم فرمودن روزه نگیره.
نگیره
بازم. پس اگر شما یقین دارید نباید بگیرید، یقین دارید روزه براتون ضرر داره. یقین ندارید، 50-50 شکه، ولی احتمال عقلایی هست، اینم نباید
بگیرید.
بله. ولی در این حال ضعف، اون جلسه هم گفتیم صرف ضعف مجوز خوردن روزه
نمیشه.
ولو ضعف زیاد هم باشه، میگه آقا من دیگه روزه که میگیرم از بعد از ظهر دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم،
بی حال میشم، بی حال چشم سیاهی میره.
آره، ولی چشم سیاهی میره که بعد از افطار دوباره درست میشه. خدا رحمت کند، این جمله رو از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که کسی به امام گفت آقا ما روزه که میگیریم از کار دیگه‌مون، مثلا کارمون، بعضی از کارمون نمیتونیم انجام. امام فرمود روزه خودش یه کاره، روزه خودش یه کاره، حالا شما که روزه میگیریم. بله، نزا گفتیم نباید همون 10 ساعت کار، 8 ساعت کار، یه تخفیفی هم باید تنظیم کنیم، یه تخفیفی هم در کارها باشه. پس بنابر این ضعف مجوز روزه خوردن نمیشه، ولو ضعف شدید باشه. تا وقتی که این ضعف قابل تحمل هست عادتا مجوز روزه خاری نیست. این مسئله سوم. پس مسئله سوم این شد که روزه باید بر ما ضرر نداشته باشه. مسئله چهارم، آیا اگر پزشک، خیلی ها میپرسن، آیا اگر پزشک گفت که روزه برای شما ضرر داره سخن پزشک کافیه یا نه؟
و ما خودمون هیچ نظری نداریم. آره، یا نه اون ترسه
احسن، خیلی مهمه بس. سخن پزشک حجت یا نه؟ جواب فرمودن اگر پزشک گفت آقا روزه برای شما ضرر داره، ولی من خودم یقین دارم برام ضرر نداره. چون میدانید انسان گاهی خودش حال خودشو بهتر از حال پزشک درک میکنه، خودش بهتر میدونه. توی بعضی از موارد هست که آدم خودش بهتر میفهمه.
بعضی وقتا خودمون اصلا یه پا دکتر میشیم.
من حال از این طرفم، بعضی وقتا هم از آقای شریعتی. ببینید پزشکان ما هم خب یه عده‌شون خیلی مقیدن و مواظبن و
متدین.
بعضی هم متاسفانه حالا هست دیگه، همینجور خیلی راحت به همه میگن بخورید آقا، بخورید. این خوب نیست. یقین نیست. بلد. حتی شکم نیست که ضرر داشته باشه. این خیلی خودش مقید به این چیزا نیست. خب این صرف گفتن پزشک. لذا من این مسئله رو بگم، اگر پزشک گفت روزه برای شما ضرر داره، خودت میدونی ضرر نداره، خب باید روزه رو بگیره. عکس این مسئله، حالا عکسش، اگر پزشک گفت آقا برای ضرر نداره، ولی من خودم میدونم، از حال خودم خبر دارم که روزه برام ضرر داره، خودم از حال خودم بهتر از پزشک خبر دارم، باز فرمودن این نباید روزه بگیره. پس در این حال کلام پزشک، اگر ما رو به پزشک مطمئن هستیم، به کلام پزشک اطمینان پیدا کردیم، بسم الله. اگر اطمینان پیدا نکردیم به کلام پزشک، خودمون از حال خودمون خبر داریم.
تشخیص خودمون،
آره، اگر تشخیص خودمون بهتر از تشخیص پزشکه و پزشک اعتماد نداریم، به تشخیص خودمون میتونیم عمل کنیم.
ولی اگر یه جایی هیچ نظری نداشتیم، ولی مثلا پزشک متشرع و متدین گفتش که برات ضرر داره،
کافیه. همین کافی. احسن. این مسئله چهارم.
خیلی خوب.
مسئله پنجم، مسئله بسیار مهمیه، من خیلی روشن و ساده میگم، دلم میخواد عزیزان بیشتر عنایت کنه. خانومی هست که باردار هست، خانومی هست که باردار هست، حالا یا نوعا تو رساله ها مینویسن مثلا ماهای آخر، یا نه ممکنه ماهای آخر هم نیست، ماهای اوله، ولی روزه برای فرزندی که عرض کنم که باردار هست، روزه برای اون بچه ضرر داره. حالا بازی یا پزشک گفته یا خودش تشخیص میده روزه برای بچه های ضرر داره. اگر روزه ضرر داره، فرمودن روزه براش واجب نیست. خانمایی که باردار هستن، یه وقت 7 ماه، 8 ماه، ملاک ماه نیست، البته غالبا میگن مثلا یه ماهای آخر مثلا. ولی اگر احیانا یه موردی هست که ماهای اول هم هست، ولی روزه برای فرزندش، برای این بچه‌ای که در شکم داره،
جنین
ضرر داره. اگر روزه ضرر داره، 1، روزه واجب نیست. 2، بعدن حتما باید قضا کنه. بعدن که دیگه زایمانش تمام شد و دیگه میتونه با حالش خوب شد، روزه برای ضرر باید قضا بکنه. 3، برای این روزهایی که روزه نمیگیره، برای هر روزش 750 گرم طعام،
یک مد طعام
مثلا گندم، 750 گرم گندم به یه فقیر میده. برای این یک روزش،
قضاش هم باید
قضاش سرجوش، برای هر روزش 750 گرم، 30 تا 750 گرم. پس ببینید، خانومی هست بارداره، روزه برای بچهش ضرر داره. 1، روزه براش واجب نیست. 2، حتما بعدن باید قضا کنه. 3، برای هر روزی 750 گرم گندم طعام به فقیر بده.
خیلی خوب.
اما نه، یه وقت روزه برای بچهش ضرر نداره، برای خودش ضرر داره. خانم بارداره، روزه برای خودش، به دلیل بارداری روزه برای خودش ضرر داره. اینم باز 1، روزه براش واجب نیست. 2، حتما باید بعدم قضا بکنه. 3، این 750 گرم گندم رو اینو بعضی ها گفتن لازمه، احتیاط کردن، بعضی هم گفتن لازم نیست. این احتیاطه، بخواد بده 750 گرم این احتیاطه،
میتونه بده میتونه.
پس اگر روزه برای خودش ضرر داره، یک واجب نیست، دو حتما باید بعدن قضا بکنه، سه از نظر این کفاره 750 گرم برای هر روز احتیاطاً گفتن، همه نگفتن.
خیلی خوب.
این مسئله پنجم. مسئله ششم، خانمی هست که اینم باز خیلی عنایت کنید، خیلی مبتلا به هست، خانما بیشتر توجه کنن. خانمی هست که بچه شیر میده، خانمی که بچه شیر میده، یه وقت هست روزه برای بچهش ضرر داره، اگه چون داره بچه رو شیر میده روزه برای بچهش ضرر داره. یک، روزه براش واجب نیست. دو، حتما باید بعدن قضا کنه. سه، روزی 750 گرم به فقیر باید گندم اطعام بکنه،
مثل احسن. همون خانمای باردار که گفتیم
750 گرم برای هر روزش، درست؟
بله.
البته اینو حالا من بعدن توضیح میدم، ولی همینجاشون شاید بعضی دیگه اون ادامه رو یه یادشون بره گوش کنه. این که میگیم 750 گرم، خود اطعام رو باید بده، برنج بده، گندم بده، خرما بده، روزی 750 گرم. پولشو نمیتونه بده، باید خود جنس رو باید بده، خود جنس رو باید،
یعنی 750 گرم گندم بکشه بده بهش مثلا،
یا مثلا بخواد یه ماه دیگه، مثلا یه ماهش
بله حساب بکنه برای آره. یه روزش مثلا
آره، ولی بله. پولش نه، مگر اینکه پولو بده اون وکیل کنه، او رو وکیل کنه که خودش بره برای خودش
گندم بخره،
برنج بخره، خریداری بکنه، یا مثلا بدن دفتر مراجع تقلید این کارو براشون انجام بده. پس خانومی که داره شیر میده، روزه برای بچه‌ش ضرر داره، یک، روزه براش واجب نیست، دو، بعدن بعد قضا کنه، سه، 750 گرم
میشه
باید
میشه کفاره روزش، احسن. در واقع کفاره. عنوانش میشه کفاره روزش.
خب اما اگر روزه برای خودش ضرر داره، برای این بچه‌ای که داره شیر میده، برای این بچه ضرر نداره، چون داره شیر میده روزه برای خودش ضرر داره، اینم هم مثل همونه، یک، روزه براش واجب نیست، دو، بعدن بعد قضا کنه، سه، اون کفاره باز احتیاطه، احتیاطاً گفتن کفاره، احتیاطه.
پس در واقع مادران باردار و شیرده در واقع مثل همان دیگه، چه دوران بارداری باشه چه دوران شیردهی،
بله. تقریبا این تفصیلی که مشابه با این تفصیلی که گفت.
بله. خیلی خوب.
این مسئله چند؟ مسئله
ششم.
ششم. مسئله هفتم. اینو خیلی خیلی خانوما باز بیشتر گوش میکنن، کمتر گفته میشه و من بعضیام که دیدم مطرح، بعضی جاها مطرح میشه، تعجب میکنم. ببینید خانم ها گاهی یه کفاره دومی به گردنشون میاد، غیر از این کفارهی که الان توضیح دادیم بله. تمام شد، یه کفاره دیگری به گردنشون میاد.
کفاره چیه؟
کفاره دوم، یعنی یه 750 گرم دیگه. این ماله چیه؟ بله. ببینید یه خانمی باردار بود، خب روزه برای بچه‌ای که همراه داره، برای حملش، برای جنینی ضرر داشت. ما هم گفتیم روزه نباید بگیره، گفتیم دیگه
بله.
روزه نگیره واجب نیست، گفتیم بعداً باید قضا کنه، 750 گرم هم. این که الان گفتیم، درست. حالا اگر وضع حمل شد، تمام شد، بعد از وضع هم تو این فاصله تا ماه رمضان بعد، تو این فاصله حالا اگر میتونه فرض کنیم، اول اگر میتونه تو این فاصله میتونه غذا بکنه، حالا ولو هفته یه دونه بگیره، هفته یه دونه، جمعه ها مثلا بگیره، یا ماهی مثلا ماهی دو روز بگیره، سه روز بگیره، که تو این 11 ماه تمام میشه. اگر بتونه بعد از بارداری، بعد از وضع هم تمام شد، تو این 11 ماه که فرصت داره، یا 6 ماه 5 ماه هر چقدر که فرصت داره، اگر ولو به هفته یکی هفته دو تا میتونست غذا بکنه و غذاشو انجام نداد، این کفاره دوم میاد، چون به رمضان بعدی رسید، کفاره اصطلاحاً میگن کفاره تأخیر، چون تأخیر انداخت تا ماه رمضان، یه 750 گرم دیگه برای هر روزی که نگرفته، یه 750 گرم دیگه.
این غذا محفوظه یا نه؟ تموم شده دیگه،
غذایی که جای خودش هست
بالاخره باید بگیره،
بین نمیره. آها. یه کفاره تأخیر اضافه میشه،
دو تا 750 گرم برای هر روز. احسن.
این که خیلی وقتا من دیدم خانوما میگن آقا این کفاره دوم برای بانوان چیه، میگن خانم آگاهی دوتا کفاره گردنشون میاد. چرا؟ یه کفاره به خاطر اون دوران بارداریش بود،
تو معمولا بعد از وضع حمل هم دوران شیردهی،
خب بله اگه نتونه هیچ، اگه بله. نمیتونه هیچ،
ولی
اگر
همون ضرر رو
بله اگه نمیتونه هیچ، ولی اگر میتونه، ولی با هفته یکی، اگر میتونه، ما فرض گفتیم رو این، اگر بتونه در این حالی که تو این چند ماه بچه شیر میده. اگر بتونه این ماه رمضان رو قضا کنه و نکنه برسه به رمضان،
کفاره تأخیر
یه کفاره اضافه میشه.
خب بریم سراغ
مسئله هشتم. اگر کسی به واسطه پیری نمیتونه روزه بگیره، کسانی که به واسطه پیری نمیتونن روزه بگیره، خانمی هست سنی ازش گذشته، آقایی هست سنی ازش گذشته، نمیتونه روزه بگیره، تواناییشو نداره، فرمودن اگر نمیتونه روزه بگیره روزه براش واجب نیست، فی امان الله، روزه براش نمیتونه دیگه. یه خانمی است 60 سال 70 سال، حالا 60 که حالا 70 سال 80 فرق نمیکنه زیر سنی به هر ترتیب، حالا چون میگن پیر مرد پیر زن خانم سال خورده، مثلا حالا بگیم 70 سال 80 سال نمیتونه روزه بگیره، او نمیتونه روزه براش واجب نیست، تمام شد. کفاره داره؟ نه کفاره نداره، نمیتونه دیگه، نمیتونه کفاره هم نداره. ولی یه وقت نه، به خاطر اینکه سال خورده هست سخت روزه براش گرفتن، مشقت داره، میتونه بگیره ولی مشقت داره، اینم روزه براش واجب نیست. ولی این دومی فرمودن برای هر روز ما 750 گرم رو کفاره رو بده،
750 گرم
برای هر روزش. آره، چند روز پیش خانم بنده خدا سال خورده ای آمده بود عرض کنم پیش من، به همین مسئله رو میپرسی، میگو آقا من کفاره باید بدم یا نه؟ تقریبا شد 80-90 سالش بود، میگو من کفاره باید بدم یا ندم؟ گفتم میتونی روزه بگو؟ اصلا نمیتونم بگیرم. این جوابش چیه؟ کسی که اصلا نمیتونه بگیره کفارم نداره، روزی که نباید بگیره کفارم نداره، ولی اگر میتونست بگیره ولی سختشه، مشقت داشت، این وقت اون کفاره هر باید بده. پس خانم ها خیالشون راحت باشه، آقایین سال خورده، خانم های سال خورده که نمیتونن اصلا دیگه نمیتونن روزه بگیرن، فکر نمیده کفارم نباشن، کفاره برن واجب
چون روزه براشون واجب نبوده،
روزه که واجب نیست کفارم واجب نیست. من اگر نه میتونم سختشونه، مشقت داره براشون، تعبیر رساله ها اینه، مشقت داره
برای هر روز
750 گرم. خیلی هم نمیشه ها، تقریبا یک ماه 30 تا 750 روزش خیلی نمیشه، مثلا 22 کیلو حالا میخواد گندم مثلا بده خیلی نمیشه. مسئله نهم. ببینید ما میخواییم وارد چیزایی بشیم که روزه رو باطل میکنه، خیلی ساده روان مهمترین مواردشو بگیم. من باور بفهمیم تمام این بخش رساله رو، احکام روزشو تمامشو مفصل نگاه کردم، خدا رو شکر مفصل نگاه کردم، و اونایی که خیلی خیلی مهمه با یه بیان خیلی روان میخوام انشالله بگم که ابهامی توش نباشه. آقا چیا روزه رو باطل میکنه؟ خب این سری مسائل مبتلات روزه روشن هست، اونایی که کمی لازم هست توضیح بدیم. خب همه میدونن خوردن و آشامیدن روزه رو باطل میکنه. یکی از مصادیقی که باید بیشتر توجه بکنیم اینه، بعضیا من دیدم دقت نمیکنن، داره سحری میخوره، داره سحری میخوره، حالا یه غذای مثلا خوبی هم هست و حالا میگه تشنه نشم و میخواد آب، اذان گفتن، میفهمه اذان گفت، متوجه شد از میگه دلم نمیاد یه لقمه‌رم آب بخورم که تشنه نشم. خب بابا تو که فهمیدی صبح شد، فهمیدی اذان گفتن، این لقمه آخر حتی اگه تو دهانته
دیگه باید دست نگه داری،
اصلا حتی اگه تو دهانه باید برگردونی، شما متوجه شدی که اذان شده، اگه عمدن بخوره این از همون جاهاییست که خیلی کاری سنگین میشه دیگه، اون کفاره سنگین رو داره. پس بنابراین این که میگن خوردن و آشامیدن، این یادمون باشه موقع سحری بودیم متوجه شدیم اذان، نگیم دیگه حالا برش کنم برزی میگه آقا این یه لیوان آبایی نخورم سحری دیگه تشنگیم بین میرم، نه دیگه با این بهانه ها عرض کنم که این مسئله
خوردن و آشامیدن،
بله این مسئله نهم شد. مسئله دهم. ببینید خوردن و آشامیدن سهوی روزه رو باطل نمی کنه، این هم ازم یادشون باشه، بعضی وقت نگران میشن، مثلا روز اول ماه رمضان، روزای اول ماه رمضان میاد تو خونه کسی نیه، هاش خانم نیست، کسی خودش میگو مگو من رفتم سر یخچال، عادت نکرده بودم به ماه رمضان، هاش خانم هم نبود، رفتم سر یخچال و سفره و غذا و غذا گرم کردم و یه غذای سیر مفصل کامل و آب و همه رو که خوردم هاش خانم اومد، گفتم چرا دیر اومدیم ما نهار؟ گفت چه نهاریم؟ سحر خوردیم.
خب حواسش نه.
آره. اینا روزش باطله؟ نه. اگر کسی سهوًا، حالا یه لیوان آب بخوره، یه غذای کامل بخوره، هیچ توجه نداشته، هر وقت متوجه شد دیگه نباید ادامه بده. هم در مسئله قبلی هم گفتیم.
روزش باطل نمیشه.
این مسئله
دهم.
دهم، یازدهم. کلن انجام مفترات، اینو من بگم که دیگه کسی نگران نباش، تو فصل حج من زیاد دیدم، محرمات هست تو حج دیگه، هی لحظه به لحظه میاد حاجی آجاقا حواسم نبود نگاه کردم تو آینه، در حال احرام نباید نگاه تو آینه بکنه، حواسم نبود نگاهم به آینه افتاد، حواسم نبود چی کار کردم، میگیم بابا اینقدر نیاد یکی یکی بپرسید، اینایی که شما میگید حواسم، حواست نبوده اشکال نداره، سهون اشکال نداره، تو این چیزایی که شما شنیده اید که روزه رو باطل میکنه، مبتلات روزه هست، خوردن، آشامیدن، نمیدونم سر زیر آب کردن، غبار غلیظ، دود غلیظ، همه این چیزایی که فراوان این روزها میشنه یادمون باشه،
اگر غیر عمدی و سهون باشه این روزه رو باطل نمیکنه،
سهوی باشه روزه رو باطل نمیکنه، فقط دو تا استثناء داره، البته دو تا استثناء داره، یکی بحث فراموش کردن و غسل جنابت، اگر یادش رفت که غسل جنابت بگردنش از اون یه مسئله خاصی داره، استثناء دومش اگر کسی به اصطلاح جنوب شد و خوابی دوباره بیدار نشد، اون مسئله عرض کنم که در رساله ها هست، غیر از خواب جنوب و فراموش کردن غسل جنابت کلن یادمون باشه این چیزایی که برای روزه میگن سهون پیش اومد اشکال نداره، حواسش نبود رفت استراحت، حواسش نبود آب خورد، حواسش نبود غذا خورد، حواسش نبود سیگار کشید، حواسش همه اینا که گفتن روزه رو باطل میکنه، سهون مبطل نیست.
بسیار خوب،
این مسئله 11 مسئله 12 خیلی مفیده، خیلی خیلی سوال میکنن، من یقین دارم الان از اون که بشنون میگن خدا پدر آقای شریعتی و پدر آیی رو که تهیه کنند داره بیامرزه که این احکام رو ماه رمضان گفتن، سلامت باشه. مسئله اینایی که در ماه رمضان به دلیل بیماری روزه میگیرن ولی به دلیل بیماری از اسپری استفاده میکنن به خاطر مشکلات تنگی نفس، تنفسی، اسپری میزنن، اسپری میزنن، آیا استفاده از اسپری که به صورت پودر گازه، پودر گاز هست دیگه اینا، از دهان وارد ریه میشه؟ خیلی میپرسن، جواب نه، هیچ اشکالی نداره. اینایی که مریضن، بیمارن، تنگی نفس دارن، امام رضوان الله علیه دیگر آقایین فرمودن اسپری که به صورت پودر گاز از دهان وارد ریه ها میشه این روزه رو باطل نمی کنه. چون ببینید خوردن و آشامیدن روزه رو باطل میکنه، اینا که
مصداق خوردن آره آشامیدن نیست.
عرض کنم فقط یه چیزی که هست، بعضیا گفتن که اگه یه ماده دارویی هم همراهش باشه، یه وقت هست فقط همین که عرض کردم به صورت پودر گاز هست و هوا هست، این که هیچ بحثی درش نیست، اما اگر نه این هوای فشرده با این اسپری مثلا فرض بفرمایید که یه دارویی هم همراهش، دارویی هم تعبیه کردن همراهش، اگه دارو نباشه حالا میشه سوال کرد که آقا همراهی معمولا اینجور نیست، بپرسین آقا این داروی چیزی همراهش هست یا نه، اگه دارو نباشه که اصلا هیچ بحثی نیست، همین که گفتی بله. هیچ اشکال نداره، اگر یه دارویی همراهش باشه اینو بعضیا خواستن احتیاط بکنن، ولی همونا هم گفتن این باز صدق خوردن و آشامیدن نمی کنه. حالا قهرن یادمون باشه این اسپری یه چیزی همراهش نباشه و صرف همین عرض کنم که در همین حدی باشه که هوای فشرده است که معمولا همینه برای تنگی نفس اینا استفاده میکنن،
اشکالی نداره،
برای تنگی نفس هست و هوای فشرده است، این اشکالی نداره، اینم دیگه خیالتون راحت، از کسی دیگه هم نمیخواد بپرسید، چک هم نکنید، یقین داشته باشه.
خدا خیر.
مسئله
13
اینا باز خیلی ها من یقین دارم باز براشون مفید هست و دیگه از جای دیگه سوال نکنن، آمپول در ماه رمضان آمپول میشه آدم روزه‌دار میتونه آمپول بزنه یا نه؟ جواب، آمپولی که بی‌حس کننده است هیچ اشکال نداره، یک، آمپولی مسکنه هیچ اشکال نداره، دو، آمپولی که درمانی مثل پنسیلین چرخشکن ها اینا مشکل نداره، این هیچ چک نداشته باشه دکتر براتون پنسیلین نمیشه در ماه رمضان استفاده کنید، مسکن استفاده کن، تجویز کن استفاده کنید، بی‌حس کننده استفاده، این مشکل نداره، فقط یه مسئله میمونه، آمپول هایی که تقویتی هست
مثل ویتامین ها،
مثل ویتامین ها به کمپلکس بزنه یا سرم خوراکی بزنه، اینا اشکال داره یا نه؟ به این جناب آشتی من خیلی 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 ساده بگم، در میان کلمات علما و مراجع که آدم دقت میکنه کسی نگفته روزه رو باطل میکنه، فتوا ندادن که روزه، نهایت احتیاطه، احتیاط قابل ارجاع هست، قابل رجوع بکنه به دیگرانی که اشکال نمیکنن، حالا رازم هم نیست حالت من بره بگرده ببین آقا کیه، نه پس بنابراین کلن با این حساب هر نوع آمپولی
اشکالی نداره،
مشکلی نداره، مسکن باشه، بی‌حس کننده باشه، درمان مثل پنسیلین که گفتیم اشکال نداره، نهایت تقویتی باشه و سرم خوراکی، اینا واسه کنم فتوای به بطلان نداریم، نهایت احتیاط است که قابل رجوع هست.
بسیار.
این مسئله 13 14 این چند مورد اشکالی نداره. در ماه رمضان کسی بخواد سونوگرافی انجام بده چه اشکال داره؟ آزمایش خون چه اشکال داره؟ رادیولوژی چه اشکال داره؟ اندوسکوپی چه اشکال داره؟ اینا مشکل نداره.
دندون پزشکی
فقط در اندوسکوپی یادشون باشه چیزی همراهی با این دستگاه چیزی وارد معده نشه. اگر چیزی وارد گاهی ژلی چیزی میزنن، اگر چیزی وارد معده نشه همراه با دستگاه مشکل نداره. یا همین موردی که شما فرمودید دندون پزشکی، نه دندون پزشکی هم اشکال نداره.
خیلی خوب.
فقط در دندون پزشکی باید دقت بکنن، صرف این که مثلا یه وقتی کاری رو دندانش میخوان انجام بدن، اما گاهی هست که اگه دیده باشید این دستگاهی میذارن و آب میاد داخل دندان، اینو خیلی باید مواظب باشه که
به حلق نره،
به حلق نره، چیزی رو فرو نبره. دندون پزشکی به شرط اینکه چیزی فرو نبره. دیدی الان پزشکا وقتی میخوان کاری انجام بدن دائم آب داخل دهان میاد.
ولی یه مکنده هم اینجا میذارن.
اصلا یه مکنده هم میذارن. اگر هیچ چیزی داخل دهان نره، صرف دندون پزشکی رفتن اشکالی نداره. ولی بسیار. اونی که روزه رو باطل میکنه خوردن و آشامیدن هست. این مسئله
14 بود. مسئله
15 هم. خیلی ها با سوال میکنن که آقا مسواک زدن در حال روزه اشکال داره یا نداره؟ خیلی احتیاط میکنن، میترسن، میگم مثلا دهانمون میخواییم بوی نامناسبی نداشته باشه، مسواک زدن جواب هیچ اشکال نداره. شما در حال ماه رمضان در حال روزه مسواک بزنید. آقا میخواییم مسواک با خمیر بزنید، با خمیرم بزنید،
هر وقت دوست داشتی هم بزنید،
هر وقت. فقط یادمون باشه وقتی میخواییم با خمیر بزنیم چیزی از این مواد پایین نره. یا آبی اگر مثلا میگردونیم توی دهان، این آب رو همه رو برگردونیم. ببینید خیلی آسونه، دین خیلی سخت نگیریم. خوردن آشامیدن روزه رو باطل میکنه. مسواک تو دهان باشه که اشکال نداره که.
بله.
مسواک اشکال نداره. اگر این مواد خمیر رو آب رو پایین نبریم، مثلا همون دندون پزشکی اشکال نداره.
بسیار.
یا میگن قطره مثلا. قطره تو چشممون. قطره تو چشم، تو بینی، تو گوش. اینا مشکل نداره. به حلق نرسه اشکال نداره. یه وقتی به حلق میرسه روزه رو خب مثل خوردن میشه. اما اگه نه یه قطره تو همین چشم، اگه به حلق نرسه اشکال نداره.
مثلا مزه کردن آب چی توی دهان؟
نه اونم مثل مسواک دیگه
اشکال نداره.
مسواکی کمتر نیست، از مسواک بخواد بکنه اشکال نداره. مزه فقط همه این آب رو بیرون بریزه. همین آب رو بیرون بریزه. پس بنابراین قطره چشم، قطره بینی، قطره گوش به حلق نرسه، فقط به حلق نرسه. ولو مزه شدم احساس میکنه ها، این خیلی میپرسن، میگه به حلق نرسه مزه این قطره رو احساس کردم، این اشکال نداره. اگه به حلق نرسه
بعد خانمو غذا هم میخوام بچشن با تو زبانش،
اینم خدا خیرتون بده که خانمام الان دعاتون میکنن. اگر غذا بخوان بچشن هیچ اشکالی نداره، چشیدن غذا مانعی نداره، فعلا باید برگردونه
به حلق نرسه.
به حلق نرسه. آره اتفاقا غذا برای بچه گوی بچه کوچیک دارن، غذا نرم بکنن برای بچهشون، جویدن غذا برای طفلشون چه مانعی داره؟ غذا رو نرم بکنن، همه رو برمیگردونن، چیزی که از غذا نمیخورن که. یا چشیدن غذا، یه وقت غذا شور نشه، نمیدونم بی‌نمک نشه، آقا این که انشالله ماه رمضان اخلاقشون خوبه، انشالله حتما اخلاقشون خوبه، ولی وقت خدا اینا کرده باعث بد اخلاقی نشه. اینم مسئله
16
بود. خب مسئله بعدی این است که چند تا کار در ماه رمضان اشکالی نداره ما انجام. بعضی فکر میکنن که اینا جز مبتلات روزه است، یا مثلا روز، نه، چون گفتیم خوردن آشامیدن اینا روزه رو باطل میکنه، مبتلات روزه رو گفتیم، این چند تا هم جایز اشکال نداره. یکی استفاده از عطر، عطر زدن، اونی که مکروه هم نیست شما در ماه رمضان عطر بزن، کراهت هم نداره. یا حمام رفتن، حتی کسی میگه آقا من حمام میرم برای اینکه خنک بشم و برای اینکه تشنگیم کمتر، هیچ مانعی نداره. رنگ مو استفاده کردن هیچ اشکالی نداره.
حتی حمام رفتن احتمالاً به خاطر اون سر زیر آب بردن احساس می‌کنن.
اصلا اون سر زیر، این دوشو نمیگن سر زیر، اون اشکال نداره.
تو سخت شیرجه بری اون میشه
سر زیر آب کردن هست. بنابراین مشکل نداره، رنگ مو مشکل نداره، جویدن غذا که شما اشاره فرمودی مشکل نداره، جویدن برای بچه می‌خوام غذا، یا مثلا چشیدن غذا، این اشکال نداره. مسئله 17 که شما الان اشاره فرمودید، از مبتلات روزه آیا ما سرمونو بکنیم زیر آب تمام استخر بریم مثلا؟ استخر رفتن روزه رو باطل میکنه یا نه؟ اینو فقهان، مشهور فقهان میگن روزه رو باطل میکنه.
باطل میکنه
مشهور. بله، اگر کسی در حالی که روزه است بره استخر، یعنی تمام البته استخر رفتن خصوصیت نداره، تمام سرشو وقت میره استخر سرو نمیکنه زیرا
اشکال
نداره، قدم میزنه تو استخر یا تو گردن میره تو آب اشکال نداره، اما اگر تمام سر یک جا، نه نیمی از سر، یه مرتبه نیمی از سر، اگه تمام سر رو یک مرتبه زیر آب ببره، اینو مشهور فقها میگن روزه رو باطل میکنه. یکی دو نفر از مراجع هستن که میگن اشکال نداره، مثل آیت الله عظما سیستانی میفرمان روزه رو باطل نمیکنه، مثل آیت الله عظما زنجانی میگن تو این کار جایز نیست ولی روزه رو باطل نمیکنه، ولی مشهور فقها میفرمان سر زیر آب کردن جز مبتلات روزه هست.
خیلی خوب.
مبتلات روزه هست. مسئله 17 شماره با شما. خب این است که ببینید اینا باز خیلی ها سوال میکنن، تقاضا میکنم عزیزان عنایت کنن. ببین کسانی اصلا ناراحتی کلیه دارن مثلا و پزشک بهشون گفته، حالا هم بحثی که گفتیم با حرف پزشکم یقین داره که باید در طول روز آب بخوره، 5 لیوان آب بخوره مثلا، 10 لیوان آب، حالا هر بیماری، یه بیماری مثال مثلا بیماری کلیه، خب اینا روزه براشون واجب نیست. کسی میخواد آب بخوره نمیتونه که آب بخوره روزه هم بگیره، آب بخوره روزه هم بگیره، این که نمیشه که، اصلا هیچ چیز دیگه، یعنی آب بخوره و همه چیزام بخوره، این روزه
روزه اصلا برش
اصلا روزه معنا نداره. اگر شما پزشک بهت میگه روزه برای ضرر داره، یعنی بعد آب بخوری، بعد آب بخوری، روزه دیگه معنا نداره. خب این بنابر این روزه رو در ماه رمضان که نمیتونه روزه بگیره. حالا مسئله اینه اگر بعد از ماه رمضان حالش خوب شد، بعد از ماه رمضان حالش خوب شد، خب باید قضا بکنه. اما اگر نه، بعد از ماه رمضان فاصله این رمضان تا رمضان بعدی تو این 11 ماه این بیماری ادامه پیدا کرد، این عزیزان یادشون باشه خیلی مسئله خوبیه. اگر کسی الان ماه رمضان مریضه،
بله،
بیماری کلیه داره یا هر بیماری دیگه، پزشک میگه نباید روزه بگیری، این بیماری 11 ماه از رمضان تا رمضان بعدی ادامه پیدا کرد.
سالی که ما رمضان هم بیماری کلیه داشتیم،
تا ماه رمضان بعد نتونست قضا بکنه، این تو 11 ماه خوب نشد،
بله،
این اصلا دیگه روزه امسال براش قضاش هم دیگه براش واجب
نیست. کفاره چی؟
فقط کفاره داره. فقط باید کفاره بده. بخوام خیلی ساده تر بگم، کسانی که در 11 ماه رمضان تا رمضان مریضن، امسال ماه رمضان که مریض بود، رمضان تا رمضان هم مریضن، اینا دیگه اصلا روزه بر اینا قضاش هم واجب
نیست،
قضا هم واجب نیست، فقط کفاره.
آقای حسین، حالا که صحبت از بیماری شد، همینجا دعا بکنیم برای سلامت همه مریض ها و همه بیمارها. اگر نیاز باشه یه قرصی بخورن، یه نصف قرص.
آقا شیخ به جان خود، این الان مسئله بعدی بود، مسئله شماره شما به نظر
شماره
کم
18
میکنیم. ما الان از 20 هم برای شما کم میکنیم.
نه به نظرم 18 هم میموزه واقعا، مگر اینکه شما مسائل بیشتر گفته باشید.
نمیدونم خلاصی به ما چیز کنیم،
حالا خیلی درگیر شمارش نمیشه.
آره بله، عرض کنم
18 هم.
بله ببین، اگر کسی یک پزشک گفته در مثلا روزه میخوای بگیری اشکال نداره، ولی این دو تا قرص هم مثلا باید بخوری،
نه یه
نصف قرص هم باید. ببینید این دو حالت داره، این وقت میتونه ساعت، خیلی هم میتونن این کارو بکنن، ساعت قرصشون رو تنظیم بکنن با روزه. من زیاد دیدم پزشکانی که مثلا در ماه رمضان به بیمارشون میگن یار این شما این قرصی که باید ساعت 8 صبح میخوردی و مثلا 4 بعد از ظهر، اشکالی نداره، انقدر این لازم نیست دقیق باشه، سحر بخور و افطار. خب این که روزش مشکل نداره. همین تازگی من یه آقایی دیدم میگه من بیماری قندی دارم، ناراحتی دیابت دارم، رفتم پیش پزشکم، پزشکم گفت حالا اینقدر پیچیده نیست، حالا هر کسی حالتش فرق داره، حالا یعنی ما نسخه بر همه نپیچیدیم. این آقا گفتن آقا اشکال نداره، این به اصطلاح سحر یه قرص بخور، افطار هم یه قرص، خب این روزش هم میگیره. اما اگر نه، پزشک میگه این نباید تغییر بکنیم،
هر 6 ساعت مثلا حتما باید یه دونه بخوری،
سر این ساعت باید بخوری، این دیگه قهرن اصلا روزه معنا نداره، ولو یه نصف قرص، ولو یه چهارم قرص،
بگم بدون آب میخوریم مثلا.
بدون آب میخوریم، این فایده نداره. این دیگه روزه باطل است و دیگه تأثیر نداره.
خیلی
تأثیر نداره.
خیلی خوب. میخواید مسئله بعدی رو بگیم؟
آره، بعد شماره ها رو یکم ببینیم چند تاش.
خب مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم، بعد ان شاء الله برگردیم. در بخش دوم همراه شما باشیم. مسائل روزه رو داریم با حاج حسینی مرور میکنیم و نکات خوبی رو الحمدلله ایشون دارن برای ما میگن. انشالله خداوند به هممون این توفیق رو بده که بتونیم به احکام و دستورات دینمون عمل بکنیم و انشالله در طریق خودش قرار بگیریم. خیلی خوب، از جزء چهارم قرآن کریم دوستان ما امروز صفحه 67 رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات 133 تا 140 سوره مبارکه آل عمران. انشاءالله در بهار قرآن لحظه لحظه ثانیه ثانیه زندگیمون منور به نور قرآن باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل
على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. همینجا تا فرصت هست من تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستانی که از سال گذشته طرح خانه های نورانی رو همچنان در دستور کار خودشون دارن و خونه هاشون منور به نور قرآن کریم با جلساتی که به صورت مستمر و پی در پی دارن برگزار میکنن. دست مریضات و خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همشون و انشالله ما رو هم توی محافل و جلسات نورانیشون دعا بکنن. حاجی حسینی اشاره قرآنی
بفرمایید. بله، همین آیه اولی که تلاوت شد سوره مبارکه آل عمران صفحه 67 و سار او الى مغفرت من رب بکن. سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی و جنتن، بهشتی که عرضها سماوات و الارض، عرضش به اندازه همه آسمان و زمین. این عرضش یا طولش چه خبره؟ مال کیه این بهشت؟ او عدت للمتقین. متقین کیا هستن؟ نگفتیم وقت هر کجا قرآن از متقین سخنی گفته، دعوت به تقوا کرده، این ویژگی هایی ذکر کرده. الذين ينفقون، متقین کسانی است، بهش مال کسی است که متقین کسانی هستند که اهل انفاق باشند. فسراء و ضراء. من همینجا یادآوری کنم آیه شیطان رو، ما می‌خوایم از احکام فاصله نگیریم، ولی عزیزان ماه ضیافت الله بهترین فرصت برای صدقات است. در روایتی هست از پیامبر خدا سوال کردن ای صدقه افضل، بهترین صدقه چیه؟ فرمودن صدقتون فی رمضان، تو ماه رمضان صدقه داده. قدیما گفتیم، ما دیگه حالا عرض کردم میخواییم فقط احکام بگیم، عزیزان یادشون نره، سبد قضایی برای نیازمندان، برای فقرا، برای محرومین، به سفره‌های افطار و سحر خودتون نگاه کنید، بعضی خیلی سفره افطار سحرشون مفصل شده
و خیلی رنگارنگ،
خیلی رنگاره. خب حالا باش، ولی یه درصدی از این رو هم در نظر بگیرید، برنجی، روغنی، نمیدونم مواد اولیه غذایی، مخصوصاً خیشاوندان، ارحام، مخصوصاً اونایی که دختران سال اول تکلیف دارن، بچه هایی که سال اول روز، چقدر شما اگه بچه سال اول داشته باشید مواظب سحر و افطارش هستید، اون نیازمندا، اون فقرا همچین شرایطی رو دارن. ينفقون في السراء و الضراء یکی از نشانه های متقین.
خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ مسائل روزه.
خب مسئله 19 اگر شماره همین جور باشه، مسئله 19 هم این است که میخوام ببینیم چیا روزه رو باطل میکنه،
مبتلات
روزه رو میخوام بگیم. یکی از مبتلات روزه که عزیزان باید توجه داشته باشن این است که گفتن این که انسان با این عبارت اینه باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح. این اگر کسی غسل جنابت بگردنش، غسل حیض بگردنش، غسل نفاس بگردنش، اگه با همین حالت وارد اذان صبح بشه، نرفت غسل بکنه، باید میرفت غسل میکرد، نرفت غسل کرد و وارد اذان صبح شد، اذانو گفتن، این روزش باطل میشه و عمدن هم روزه رو باطل کرده و کفاره سنگینی هم داره. درسته؟
بله.
حالا ما یه پیشنهادی میخوایم بگیم.
بفرمایید.
این پیشنهاد رو عزیزان عنایت کنن. ببینید، حالا اگر کسی باید میرفت غسل میکرد و نرفت، حالا به هر دلیل، یا تنبلی کرد، یا مثلا میگم حالا یه جوانی بود خونه پدر مادرش که حالا روم نمیشه الان برم سحری غسل بکنم، یا به هر دلیل، البته اینا مجوز نیست، حالا به هر دلیل غسل نکرد، اگر همینجوری بنشینه تا اذان بگن، هم روزش باطله، هم یه جریمه سنگین داره، بعدن بعد قضا بکنه. اما یه کاری کنیم خیلی آسان‌تر بشه کار. چیه؟ این صبر میکنه تا وقت تنگ میشه. یعنی چه وقت تنگ بشه؟ یعنی مثلا دیگه به انقدر وقت تنگ شد دیگه وقت نداره بره غسل بکنه، 2 دقیقه مونده مثلا به اذان، 2 دقیقه به اذان که دیگه نمیرسه، 1 دقیقه مونده به اذان نمیرسه غسل بکنه، ولو عمدن خودش نرفت تا رسید به این وقت، حالا درست کار بدی کرده، معصیت جای خودش، نمیگیم کار خوبی
دیگه
کرده،
دیگه نزدیک اذان فرصت غسل نیست،
از الان که دیگه فرصت نداره، الان تکلیفش چیه؟
تیمم.
احسنتم. این بره تیمم بکنه، اگه تیمم کرد دیگه روزش درست میشه، نه قضا داره نه کفاره داره، مثل آدمای حسابی که روزه گرفتن میشه مثل بقیه مردم،
آدمای حساب،
آدم حسابی است که غسلشو بکنه دیگه، حالا این نکرد، این میشه مثل بقیه. پس یادمون باشه اگه وقتی کسی غسل به گردنش بود، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، باید میرم غسل میکرد تا قبل از اذان، عمدن نرفت تا حالا شد 1 دقیقه به اذان،
اینجا تیمم بکنه،
این وظیفش تبدیل میشه به تیمم. تیمم بکنه دیگه برای روزه هیچ مشکل نداره،
دیگه اگه فرصت شد و شرایطش بود نباید
بعدن باید بره نمازش. چرا؟ فقط نه یه فقط نمازش،
برای نماز
صبح، نماز صبح باید بخونه دیگه، بعدش برای نماز صبحش باید بره غسل بکنه. حالا حتی اگر مثلا نرفت نماز صبحش هم غسل کرد، نماز ظهر عصرش، نماز مغربش، این به روزش دیگه ارتباطی نداره، دیگه درگیر نمازش هست، از روزه روزش درسته، کفارم نداره، قضا هم نداره، روزش هم صحیح است. البته بازم عرض میکنم کار بدی کرده ها، معصیت جای خودش هست، بد کرده که نرفته غسل بکنه،
ولی خلالی به روزش وارد نمیشه.
احسنتون. خب اینم مسئله 19 هم. مسئله 20 هم. اینو باز جوان ها عنایت بکنن، زیاد سوال میکنن و نگران میشن من این مسئله رو کامل توضیح بدم. ببینید اگر کسی مثلا یه جوانی صبح بیدار شد از خواب، ساعت 10 صبح از خواب بیدار شد، دید در خواب حالتی براش پیدا شده که بالا باید بره غسل بکنه، خیلی فکر میکنن که آه روزمون چی میشه، نه، این حالتشون در خواب پیش آمده، این به روزه لطمه وارد نمیکنه. بعد از ساعت 9 صبح 10 صبح بعد از ظهر خوابیده، حالا این یه لطمه به روزش نمیزنه، فقط همونی که شما اشاره فرمودید برای نمازش باید غسل بکنه.
خیلی خوب.
این مسئله 22. مسئله 21. یه مسئله که من میخوام پیشنهاد بکنم خیلی خوبه همه عزیزان رعایت بکنه است که گاهی بعضی ها یه غسل یادشون رفته انجام بدن. اگر غسل فراموش کرده باشن یه مسائل مشکلاتی پیش میاد. یه پیشنهادی این است که انسان هر وقت میره حمام یه غسلی میخواد انجام بده، غسل جمعه انجام بده، هر غسلی، اینجوری نیت بکنه. غسل کمیش نمیاد که، همون یه دونه غسله، همون یه سر گردن، همون یه دونه سر گردن شستن سمت راست سمت چپ، نیت بکنه بگه خدایا هر غسلی که به گردن من هست همه اونا رو من با هم یه جا دارم انجام میدم. اصطلاحا میگن مافز ذمه، ذمه این هرچی به ذمه من هست. خدایا من یادم نیست اگه احیانا این وقت غسل جنابتی به گردنم بوده یادم رفت، اگر مثلا غسل حیزی نفاسی، اگر مثلا تماس با یه میتی داشتم غسل مست میتی بگه، هر غسلی واجب بوده به گردن من. حتی بالاتر بگم، یا آقای خیلی زیبا میگو چرا اینجوری میخواید نیت بکنید، کمیش که نمیاد، میگید خدایا هر غسل واجب و مستحبی که الان خوب من انجام بدم و توجهم بهش ندارم همه رو با هم نیت کردم.
چه خوب.
لازم نیست تک تک یادش باشه و نام ببره و ذکر بکنه. واقعا اگه مثلا الان روز جمعه بوده یادش رفته بوده که غسل جمعه، همون که نیت کرد که هر چی هست، هر چی واجب و مستحب، همه اونا رو در بر.
این زرنگی و زیرکی.
زیرکی. واقعا نتیجهش اینه، عرض کردم اگر مثلا یه وقتی غسل مست میتی کرده، به مرده تماس گرفته یادش رفته، جنابتی یادش رفته، حیض و نفاس یادش رفته، با همین غسل مفزه مفزمه همش درست میشه و دیگه مشکلی نخواهد داشت. آخرین مسئله رو در ظرف 30 ثانیه من بگم که وقت رعایت بشه این است که بانوان گرامی توجه داشته باشن. ببینید کسی که میخواد روزه بگیره باید از اذان صبح تا اذان مغرب تو این فاصله پاک باشه، عذر شرعی نداشته باشه.
بله.
عذر شرعی نداشته. حالا اگر بانوان مثلا روزه گرفتن 10 دقیقه به اذان مغرب، 5 دقیقه به اذان مغرب، این عذر شرعی براشون پیش اومد، خب خدا حتما بهشون ثواب میده، ولی روزه اون روزشون دیگه به حساب نمیاد.
حتی اگر آخر وقت باشه،
حتی اگر آخر وقت باشه، باید تمام این مدت عذر شرعی نداشته باشن. مثلا از اون طرف اگر 10 دقیقه بعد از اذان صبح عذرشون برطرف شد، بازم دیگه اون روز فایده نداره. اذان صبح وارد اذان صبح شدیم،
باید یک روز کامل باشه،
یک روز کامل باشه. تمام این فاصله چه از این طرف چه از اون طرف چیزی ازش کم نشه. و من یه 30 ثانیه دیگه از شما فرصت بگیرم. نمیدونم این حرف کجا پیدا شده، ولی گاهی بعضیا مطرح میکنن، میگن آقا بعد از زایمان چند روز خانم دیگه نمیتونه به اصطلاح نماز براش واجب نیست، روزه براش واجب، نفاس میگن دیگه.
بله.
نفاس حالا دیگه همه میگن 10 روز درسته.
بله.
ولی فراوان من دیدم، البته دلیلش هم یه شبهه است که از یه جاهای القا میشه، میگن آقا بعد از زایمان تو 40 روز یه خانم تکلیفی نداره،
نه نمازی نه روزی.
نه نماز. این یادمون باشه هر چی حرفی درست نیست و باطله. و حرف آخر 5 ثانیه یا آخر مسئله 24م این که اگر یه خانومی، اینم زیاد سوال میکنن، نگفتیم بعد عذر شرعی نداشته باشه، دوران پاک باشه، اگر قرص استفاده کنه، یه قرصی استفاده کرد که این ایام عادت ماهانه فرید ماهانهشو به تأخیر انداخت با قرص، نه به طور طبیعی، که ماه رمضان کلن عذر شرعی نداشته باشه، اشکال داره یا اشکال نداره؟ نه. اگه واقعا این قرص کاری کرد که این عذر شرعی به کلی نداشت
و اگه ضرری هم نداشت
و ضرر هم نداشته باشه، احسن تذکر خوبیه، ضرری هم نداشته باشه براش، برای روزش مشکلی نه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم حاجی
حسینی،
از نهایت وقت و ثانیه هامون حاجی حسینی استفاده کردن که این مسائل رو به ما بگند، و قطعا میدونم ذکر این همه مسائل در مدت کم مطالعه بسیار بسیار مفصلی رو طلبه، که جای ماهایشون زحمت کشیدن و مطالعه کردن، مثل همه کارشناسان عزیز بزرگوارمون که قدر همش رو میدونیم. حاجی دعا بکنید تمام.
خدا رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، به ما توفیق بندگی عبادت در این ماه ضیافت الله بیشتر عنایت بفرمایید. ما رو از بهترین روزداران و نمازگزاران این ماه قرار بدهید.
الهی آمین.
مرزا اونایی که حسرت روزه دارن، آقا شیطان باور بفرمایید، یه مریضی دیدم تا من یه حدیث خوندم برای ماه رمضان و ثواب ماه رمضان اشکش جاری شد، گفتم یه روزم نمیتونم بگیرم، جایز نیست بگیرم برام. خدا به حق صدیقه تعالی همه مرزا لباس عافیت بپوشاند، گرفتاری ها برطرف بفرماید، دنیا با آخرت ما را از اهل بیت جدا نگرداند.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده ها و شنونده های نازنینمون. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. ان شاء الله پس فردا پنجشنبه هم حاجی حسینی بحث احکام روزه رو ادامه خواهند داد، از محضرشون استفاده میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ممنونم از شما حاجی حسینی، سلامت ربنا.
يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا